بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. بحث ما در مباحث بسیار پرکاربرد از علم منطق قرار داره و با یک سری اصطلاحاتی که مادر خیلی از مباحث دیگرند و در علوم دیگه هم زیاد باشون کار داریم با اونا الان آشنا شدیم. یه در آخر دو تا تنبیه و نکته‌ای داره، اون رو هم خدمت دوستان عرض بکنیم و وارد بشیم به بحث بعدیمون. یک تنبیه اینه که مشترک لفظی یا مجاز به این اصطلاحاتی که گفتیم یه مقدار ویژگی هایی دارن که مناسب استعمال هایی که در مقام دقت و حساسیت نیستن. شما گاهی اوقات یک صحبتی رو میکنید، فضا فضای احساسات، فضا فضای شعر و شاعری و برانگیختن عواطف و از اینجور مسائله، خب تو اینجور جاها میایید از مجاز استفاده میکنید، خیلی هم خوبه، درستش هم همینه، نقطه قوت. اما گاهی اوقات فضا فضای دقت نظر و حساسیت تعبیر و اینجور چیزاست که یعنی یه فضای خیلی خشک علمی و خیلی چارچوب مند و خط کشی شده است. اینجا نه دیگه استفاده از مجاز خیلی خوب نیست، استفاده از مشترک لفظی هم خیلی خوب نیست و باید بدونید دیگه مجاز و مشترک لفظی هر دو نیاز دارن به یک سری قرائن. این نیاز به قرائن یعنی کلام رو سنگین میکنه، انتقاد رو این مقدار سنگین میکنه، واسه مخاطب انرژی بیشتری لازمه تا حرف شما رو بفهمه، باید حواسش رو جمع بکنه، هم حرف شما رو اون معنای اولش رو بفهمه، هم اون قرینه رو بفهمه، تأثیر قرینه روی حرف شما رو بفهمه تا به اون معنای دوم که معنای اصلی و مراد شماست به اون برسه. اینا نشون میده که ما خیلی نباید سراغ اینجور الفاظ بریم در جاهایی که مطلب دقیق و حساس و سنگینی برای مخاطب ایجاد میکنه. حرف ما باید خیلی قرینه نطلبد. بله در فضاهایی هم ممکنه برعکس باشه، گفتم در فضاهایی که مثلا حماسه هست، در فضاهایی که مثلا مرثیه و بیان سوگواری و اینجور چیزاست، یعنی جاهایی که مباحث خشکی علمی نیستن، بحثای ذوقی و بحثای عاطفی اونجا غلبه دارن، اونجا اشکالی نداره مجاز بیارید. حالا اینجور موارد جاش اونجا خوبه. همچنین منقول و مرتجل هم اگر تعارف دوتا معنایی دارن، مثل مشترک هم دیگه بحثا دوتا معنا دارن، یعنی قرینه میخواد، اونم ها کذا برای جاش نیست، مگر اینکه طوری باشد که این معنای منقول معنای اولش دیگه کلن کنار گذاشته بشه. مثلا لفظ صلات الان دیگه طوریه که به معنای دعا کاربرد زیادی نداره، استفاده زیادی نداره. همین که گفته میشه صلات، فقط نماز به ذهن میرسه. خب این دیگه عملا خودش یه دونه قرینه است که شما از صلات نماز رو قصد کردید، اون معنای قبلی رو قصد نکردی. خب اشکالی نداره، همین ها کفایت میکنه و دیگه حالت دوتا معنایی لحاظ نمیشه برای لفظ. این نکته اول. نکته دوم این که منقول های ما گاهی اوقات تعینی هم گاهی اوقات تعیینی. تعینی یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات انتقال یک لفظ از یک معنایی به معنای دیگر به شکل طبیعی و خیلی معمولی در کف جامعه بین مردم این اتفاق میفته. زبان یک موجودی است، حالا معروف میگن مثل موجود زنده است. زبان ممکنه رشد بکنه، ممکنه انحطاط بکنه و عقب بیفته، تغییراتی درش اتفاق بیفته، از شکم یک زبانی زبان دیگری متولد بشه. اینا زیاده، شما فقط کافی مقایسه بکنید ادبیات فارسی الان ما رو با ادبیات فارسی مثلا زمان مشروطه، حالا خیلی هم دور نمیخواد بیاد، چقدر طرز حرف زدن عوض شده. دیگه مثلا مقایسه بکنید مقالات علمی ما رو با مقالات علمی مثلا عصر صفویه، اصلا تعابیر مثلا خیلی عوض شده. طرز حرف زدن ما با طرز حرف زدن رودکی خیلی عوض شده. اینا زبان دیگه عوض میشه، تغییراتی درش اتفاق میفته. گفتم مثل یک موجود زنده گاهی اوقات خطر رو تهدید میکنه، گاهی اوقات ورود یک زبان بیگانه به خصوص اگر حالت تهاجم فرهنگی هم داشته باشه، برنامه‌ریزی شده و مدیریت شده باشه از طرف دشمنان، ممکنه یک زبانی رو از بین ببره. گاهی اوقات هم نه، خود عوامل طبیعی یک زبانی رو از بین میبرن. خب سیر تاریخ اینا رو اقتضا میکنه، این حالتهای مختلفی که پیش میاد. خلاصه اینکه تغییر و تحولات به جامعه طبیعیه. گاهی اوقات بعضی واژه های جدیدی رو خود مردم میسازن. مردم هرچی جلو میان حرف هایی که به هر حال میدنن استعمالاتی میکنن، آروم آروم از داخل اینه یک کلمه وجود میاد که سابقا در این زبان اون کلمه وجود نداشت. یک لفظ رو در یک معنایی به کار میبرن، مثلا معنای مجازی حتی ممکنه باشه با قرینه. این آروم آروم تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه تا حدی که دیگه بدون قرینه هم از این لفظ اون معنا فهمیده میشه. این یعنی به حد وضع میرسه. چون گفتیم دلالت لفظ بر معنا یا به وسیله لفظه یا به وسیله قرینه. قرینه هم توضیح دادیم که چگونه اثر میگذاره تا ما از یک لفظ به یک معنا منتقل بشیم. این رو همشو توضیح دادیم. لفظ اگر از راه وضع ما رو بخواد به یک معنا برسونه توضیح دادیم، اون علاقه راسخه در ذهن اون حرفایی که کتاب هم بود. لفظ به وسیله قرینه بخواد ما رو به معنا برسونه اون رو هم ما توضیح دادیم، اشتباه نکنم جلسه قبل بود یک شخص قبل ترش توضیح دادیم خدمت عزیزان. گفتیم که این هم ناشی میشه از دو مرحله. شما اول به یک معنای اولی منتقل میشید که معنای موضوع اللهه. بین معنای موضوع الله و معنای مراد مستعمل متکلم یک علاقهی وجود داره، یک قرینه میاد که میگوید مراد از مراد متکلم از این لفظ اون معنای موضوع الله نیست، بلکه اون چیزی که ارتباط دارد با معنای موضوع الله. بحث قابلمه رو مثال دادیم و غذا که دیگه حالا دوستان باید یادشون باشه. حالا این بحث در مورد منقول همینه. میگه گاهی اوقات از بس استعمال مجازی زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه که آروم آروم دیگه از هان بدون قرینه از این لفظ و معنا منتقل میشن. یعنی این که دال ما قرینه نیست. خب قرینه نیست پس چیه؟ میمونه اون یکی گزینه، چون دوتا گزینه بیشتر نبود. اون یکی گزینه وضعه. معلوم شد که این لفظ به حد وضع رسیده. وضع نه اینکه یه نفر اومده گفته من امروز تاریخ فلان این لفظ را برای این معنا وضع کردم. مثلا پدر بزرگ بچه کوچیک رو بغل میگیره میگه من اسم این بچه را گذاشتم حسن. بچه کشید که معناست، حسن هم که لفظه، پدر بزرگ الان وضع کرد، روز فلان، تاریخ فلان، دقیقا مشخص این کار رو کرد. خب، اما گاهی اینطوری نیست، مردم اینطوری بینشون اتفاق نمیفته. آروم آروم و اتفاق میفته، یعنی میان بدون قرینه از یک لفظ به یک معنای منتقل میشن. خب ما به این میگوییم وضع. این نوع انتقال ها که یعنی یک معنای سابقی وجود داشته، الان معنای دوم با نگاه به معنای سابق به وجود اومده، گفتیم اسمش منقوله. لفظ منقول دیروز خوندیم، پریروز درسش بود، دیروز هم متنش خوندیم. منقول های ما اگر این حالت براشون پیش بیاد بگیم، میگیم منقول تعینی. منقول تعینی یعنی منقولی که به وسیله خود مردم و در اون استعمالات متراکم مردم در طول زمان این نقل اتفاق افتاده. اما گاهی اوقات منقول های ما تعیینی هست. تعیینی یعنی که مشخصه، در روز فلان یه شخص میاد الان میگه آقا ما اسم این وسیله رو گذاشتیم بالگرد. بالگرد یه معنای اولیه‌ای داشت، مظله اولیه‌ای داشت. چی بود؟ هر چیزی که بالش بگرد. الان برای خصوص هلیکوپتر معنای دوم داره استفاده میشه، خصوص هلیکوپتر. خب اینجا نیاز به قرینه هم نیست دیگه. الان همه فهمیدن، اعلام رسمی شده، سراسری همه فهمیدن که وقتی میگوین بالگرد یعنی هلیکوپتر. این را میگوین منقول تعیینی، اون اولی را میگوین منقول تعیینی. خب متن همین قسمت رو هم بخوانم. تنبیهان: ان المشترک اللفظی و المجاز لا یصح استعماله ما فی الحدود و البراهین الا ما نسب القرین على اراده المعنى المقصود. فهمت که مشترک لفظی و مجاز استعمالشون صحیح نیست در حدود و براهین. حدود بعدا میگیم، منظور از حدود اینجا تعاریفه، حد اینجا منظور تعریفه. یه چیز رو شما میخواید تعریف بکنید، اینجا باید خیلی دقیق، خشک و خطکشی شده به هر حال تعریف ارائه بدید که طرف دیگه دودل نشه، شک نکنه، بگه این منظورش از این لفظ این بود یا اون بود، آخرش بگه اصلا نفهمیدم چی داشت تعریف میکردی. تعریف یعنی شناسانیدن، عرف شناخ، عرف یعنی شناسانی. شما وقتی میخواید یه چیز رو به شناسانی باید درست حساب آدرس بدی. یه بنده خدایی ما دوران طلبگی از حجره های همسایمون اومد حجره ما، خیلی عرب باشم شوخی داشتیم، و پسر خوبی بود و خیلی هم فعال بود. اومد آقا غذا چی داریم؟ حالا بنده بودم با یکی دیگه از رفقا، نمیدونم نهار داریم، نهار چیه نمیدونم، غذاست، غذا اسمش اون چیزی که میخورن. از بس برای بنده خدا هرچی سعی کرد سوالش رو ریز بکنه که ما رو ناچار به جواب بکنه، ما یه جوری پیچاندیم و جوابشو ندادیم، حالا از باب شوخی. خب آخرش هم بنده خدا گفت چی دستم نیومد و رفت. خب شما وقتی میخواید یه چیزی رو تعریف بکنید باید دقیق، روشن دیگه الفاظ رو به کار برید که طرف بفهمه اینجا منظور از این لفظ دقیقاً کدوم معناست، دیگه واسهش دوباره یه سوال نشه که بگه آقا جان اینو توضیح بده. خب این به درد نمیخوره. خب توضیح بده نباید بیاد، پس قرینه بیار یه جور توضیح دادنه. سعی میکنیم کاری بکنیم که نیازی به قرینه پیش نیاید. براهین یعنی استدلال، با حدود فرق میکنه. در براهین شما میخواید یک چیز رو بشناسید، یعنی اصطلاحا معلومه تصوری میخواید. در براهین معلومه تصدیقی میخواید، یعنی میخواید یک چیز رو اثبات بکنید. اونجا هم باید مواظب باشید از الفاظ مشترک اینا استفاده بکنید، احتمال اینکه به اشتباه بیفتید هست. خب شما یه بار میگویید در مقام برهان که در باز است، یه بار هم میگویید باز مثلا پرنده شکاری است، آخرش به حچم میفتید، اشتباه میکنید، مغالطه میکنید، در تفکرات خودتون خطا میرید و میگید که آقا در پرنده شکاری است. حالا ممکنه تو این مثال بگید نه این مثال تابلو اشتباه نمی کنیم. بله ولی خب فقط این مثال نیست، موارد و نمونه هاش زیاده، بعضی از موارد این اشتباهات ممکنه انسان بکنه و خطا فکر بکنه. درستش اینه که از همون اول از این الفاظ دو پهلو استفاده نکنه. الا مع نصب القرینه علی الا، مگه که قرینه بیاری که با قرینه، خب این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد. و مثلهم المنقول و المرتجل ما لم یحجر المعنى الاول. منقول و مرتجل هم همینطورن مادامی که اون معنای اول محجور نشه، کنارش نگذاشته باشن، همینطورن. اما فاذا حجر کان ذلک وحده قرینه علی اراده الثانی، اما اگر اون معنای اول کلن دیگه استفاده نمیشه، الفاظ ذرو فراموش شده، خود این قرینه است که منظور از این لفظ چه معناییه، خود همین قرینه است. چرا؟ چون به هر حال ما دنبال قرینه بودیم، از کاربرد افتادن یک استعمال نشون میده که دیگه اون استعمال مد نظر نیست، بلکه اینجا موارد یک جورایی برعکسه. اگه بخواید از یک لفظ اون معنای اولی مهجور رو قصد کنید باید قرینه بیارید. چرا؟ چون وظیفه متکلم ایجاد ارتباط بین خودش و مخاطبه. خب در جایی که یکی از معانی مهجور شده اقتضای ایجاد ارتباط اینه که شما اون لفظ رو که میگی معنایی رو قصد بکنید که مخاطب به اون معنا منتقل بشه. وگرنه شما یک لفظی رو به کار ببرید که مخاطب اصلا دوریالش نیفته، خب مخاطب و شما بینتون ارتباط ایجاد نخواهد شد. خب الا انه یحسن اجتناب المجاز الاساليب العلميه حتی مع القرينه، فرمود بله که در مباحث علمی حتی با وجود قرینه باز مجاز مناسب نیست. چرا مناسب نیست؟ علتش اینه که مجاز حالت برانگیختن خیال داره. در علم بلاغت دوستان خواهید خود ان شاء الله، بله سال بعد میخونید، در بحث بلاغت ما اساليب مختلفی داریم برای صحبت کردن، قالب‌های کلی صحبت کردن میشه اساليب. این اساليب مختلف هر کدوم اقتضاد خاص خودش رو داره. مثلا وقتی شما میخواهید حماسی صحبت بکنید، اینطوری صحبت بکنید که افراد تحریک به جنگ و قتال بشن، خب اینجا یه جوری صحبت میکنید احساسات میاد دیگه، اون حالت تفکر و اون حالت خیلی موشکافی اینجا اون کارو خرابش میکنه، اینجا باید با احساسات جلو رفت. حالا در بلاغت اینا مفصل توضیح داده میشه. یکی از اسلوب های اصلی اسلوب علمیه. اسلوب علمی اقتضاء اسلوب اینه که باید خیلی خشک و خط‌کشی شده باشه. پس می‌فرمایند استفاده از مجاز حتی با وجود قرینه در اساليب علمی مناسب نیست. حالا اینجا یه مقدار بحثایی میشه کرد، حرفایی میشه زد که دیگه حالا جاش مال خودش. دو المنقول، اگه بشه یکی از دوستان کمی کمک بکنه و متن بخونه. کی آمادگی داره واسه خوندن متن؟ آقای احمدی بفرمایید. بفرمایید. بله صدا هست. بله بفرمایید.
المنقول ينقسم الى تعيينيه و تعيينيه.
تشکیل آغاز پسر خوب تنوین داره، تعيينيه و تعيينيه. بله خب
لان النقل تارتن يكون من ناقل معين باختياره و قصده که اکثر المنقولات في العلوم و الفنون و هو المنقول تعيينيه اي ان الوضع فيه به
تعیین معینن
و اخرا لا
یکون به نمان تعیین معینن. آقای احمدی حاجی برای خودت که نمیخونی پسر خوب، نفس بده منم برسم. عرض کنم که
آه بله
بله
فهمد که این گاهی اوقات یک معین خاصی، یک کس خاصی اومده تعیین کرده، یک کس یا گروه، یک نهاد، مثل گفتم فرهنگستان یک نهادیه، اینجا اومده تعیین کرده، مشخص کرده، گفته که این حرف، این لفظ برای این معناست. این تعیینیه، به من یک نفر هم نیست. اما خب وقتی مثلا یک کسی یه وسیلهی رو اختراع میکنه، بس اون لفظ وسیله یک لفظ رو ایجاد میکنه، یک لفظی که سابقا هم بوده، اما خب ایشون داره واسه این به کار میبره. حالا بله اگه به ذهنم فعلا نرسید، اسم یک دستگاهی رو مثلا یه چیز مثلا جارو برقی، خب مثال بد نیست، جارویی بود در گذشته، حالا اسم اینم گذاشت جارو برقی، یه قیدی هم بود کردش جارو برقی، این وسیله جدید رو، خب این میشود منقول تعیینی. پس کار یک نفر باشه یک نهاد باشه فرقی نداره. بله اون کارهایی هم که احیانا روی افراد اسم میگذارن اونام همینطوره. بله کار یک نفر. بله بخونید.
و انما یستعمل جماعت من الناس اللحظه فی غیر معناه الحقیقی لا بغسل الوسعله.
خب اما گاهی اوقات نه، یک گروهی از مردم یک لفظ رو در معنای به کار میبرن و قصدت وضع هم ندارن، یعنی معلومه که قرینه میارن که این معنای دوم رو قصد بکنن. خب فرمایید.
ثم یکتر استعمالهم لا و یشتهر بینهم حتی تغلب المعنى المجازی فلا لفظی از آنه.
یشتهر رو ظاهرم با حدث ندنم، یشتهر رو باید فعل معلوم باشه اشتباه نکنم، که باید حدث هم اینه برد فهمت این یاشواش بین اینها مشهور میشه به نحوی که بدون قرینه هم از این لفظ این معنای دوم فهمیده میشه. خب یعنی به حد وضع میرسه. بفرمایید.
فیکونو که المعنى الحقیقیه
یفهمه السامعه منها بدون قرینه. خب یفهمه السامعه منها بدون قرینه، بدون قرینه هم دیگه مردم به اون معنای دوم منتقل میشن. بله فی فهم یعنی منتقل شدن.
یحصل
ارتباط ذهنی و بین نفس لفظ و معنا. یحصل فهمت که در بین لفظ و معنا در نفوس مردم و در اذهان مردم ارتباط ایجاد میشه. خب البته گاهی اوقات یک لفظی در یک معنایی بسیار پرکاربرده، اما همیشه استعمال کنندگان چون در فضای احساسات و عواطف و اینجور مواردن و میخوان تو این فضا این اتفاق بیفته، لذا همیشه قرینه میاد اینجا و هیچ وقت از قرینه بی نیاز نمیشن، به حد وضع نمیرسن و این نقل اتفاق نمیفته. مثلا لفظ خورشید یا لفظ ماه یا لفظ یوسف برای کسی که چهره زیبایی داره این خیلی پرکار برده، اما علارغم تراکم استعمالات همیشه مجازه، هیچ وقت حقیقت نمیشه. چرا؟ چون همیشه که مردم این استعمال رو به کار ببرن ولی متراکمه به این معنای مجازی، اما همیشه میخوان در یک فضای خیالانگیزی این اتفاق و این انتقال و این فهم اتفاق بیفته، لذا نمیگذارن به حد وضع برسه. این رو همیشه در حد مجاز و محتاج قرینه باقی میگذارن که به حد وضع نرسه، چون اگر به حد وضع برسه دیگه اون حالت احساسی و زیبایی ادبیش از بین میره. خب گاهی اوقات اینطوره، ولی خیلی از اوقات اگر مثلا نگاه بکنید در استعمالاتی که خود مردم میکنند دیگه این الفاظ بندازی پرکاربرد میشه که دیگه بخوان با قرینه حرف بزنن که در مردم در میاد، لذا اینجا به حد وضع میرسوننش. مثلا اسم یه خیابون مثلا فرضاً میذارن یه وسیله رو میذارن دوچرخه، مثلا تو یه تو یک وسیله، یک وسیله دیگه اسمش رو گذاشتن دوچرخه، اینجا دیگه همیشه اون وسیله خاص مد نظره و هر چیزی که دوتا چرخ داره دیگه منظور نیست. اگر هی بخوان برای دوچرخه قرینه بیارن تا معلوم بشه ما منظورمون هر چیزی که دو تا چرخ دارد نیست، خصوص اون وسیله خاص سواریه که به هر حال همتون بلدید، خب اینجا سختشون میشه. پس حتما سعی میکنن به زودی سریع لفظ دوچرخه رو برای خصوص این وسیله سواری، وسیله نقلیه وضع بکنن. دیگه اون معنای اولی که هر چیزی که دوتا چرخ دارد اون سریع کنار گذاشته بشه، چون دیگه استعمالاتشون استعمالات روزمرگی و معمولیشونه که دیگه با قرینه سخته. دیگه در حالت شعر و مجاز و نمیدونم ادبیات و آرای پردازی و اینا نیستم. خب این نکته حالا خارج از کتاب بفرمایید. عرض کردم که حدود رو آقای مرعشی کار عرض کردم، حدود یعنی تعاریف برای رسیدن به معلوم تصوری به کار برده میشه. خب بفرمایید.
فینقلب اللفظ
حقیقتا فی هذا المعنى. آها، لفظ برمیگرده در معنای دوم حقیقت میشه. بله. و هو
و هو المنقول التعیینی.
خب. تشکر. بحث بعدیمون بحث آسانی است و در این حال هم حالا مهمه. این اصطلاحات رو باید مواظب باشیم و یه دقتایی بکنیم در مقام بکار بردن اصطلاحات که مشکلات ایجاد نشه. خیلی از اوقات اشتباهات در علوم به خاطر تسامح در اصطلاحاته. این خب بدانید. فرمایید که بحث دوم، تقسیم دوم بین الفاظ، مسئله مقایسه دوتا لفظ با همه. یعنی حتما باید دوتا لفظ باشه، تو یه دونه لفظ این تقسیم را نداره. شما وقتی دوتا لفظ با هم مقایسه میکنید این اصطلاحات پیش میاد. خب لذا این اصطلاحاتی که اینجا بکار بریم خیلیشون از باب تفاعله. باب تفاعل برای مشارکت دو جانبه استعمال میشه. یادتون هست دیگه تزاربه با زاربه فرقش چیه؟ خب گفتن زاربه تک مفعولیه، تزاربه دو تا فاعل داره. ترادف و تباین اصطلاحات امروزی ماست، الان ماست. ترادف یعنی این که دو تا لفظ هر دو یک معنا رو برسانن، اما اگر یه مقداری به هم دیگه تفاوت داشته باشن به این میگوین تباین. ترادف یعنی که انگار یکی سوار میشه تو موتور، بعد یکی هم پشت سر خودش مینشونه. دیدید دیگه گاهی دو نفر با هم دیگه سوار موتور میشن، این پشت سر اون یکی میاد. ترادف اینه که این دو تا لفظ هر کدوم پشت سر دیگری میاد، یعنی هر جایی یکی از این دو تا لفظ به کار برده شده او رو برداری اون یکی رو به جاش بذاری اتفاق خاصی نمیفته. مجرد معنا اتفاق خاصی نمیفته. میخواستی بگی بشر، او رو برداشتی به جاش گذاشتی انسان، یا میخواستی بگی انسان او رو برداشتی گذاشتی بسر، جفتش هم یک چیزه، اشکالی ندارد، پشت سر هم میاد. تباین هم باب تفاعله، اون هم به معنی که دوتا چیز از همدیگه دور بشن، بینشون فاصله وجود داشته باشه، بینی بین اینها فاصله و حجازی بین اینها وجود داشته باشه. خب اینو میگوین تباین. بخون آجان، چیزی نداره، بخونش.
اذا قسنا لفظا الى لفظ او الى الفاظ فلا تخرج تلك الفاظ المتعصبه تو فتحد قسمانه.
خب
پس اول
فهمت که اگه یه قسنا یعنی مقایسه کنیم، قسنا صيغه 14 اجرفه، قاسا قاسا قاسو قاست قاستا قسنا. بعد وقتی یک لفظی رو به لفظ دیگری مقایسه میکنیم یا به یک الفاظی، این الفاظ متعدد از دو حالت خارج نیست. بفرمایید.
اما ان تكون موضوعه بمعنى واحد فهي المترادفه.
خب
اذا كانت احد الفاظ ردیفا للاخر فلا معنى واحد.
الان معنی واحد فهمت که اگر الفاظ پشت سر هم باشن مثل اسد، سبع و لیز، اینا رو گفتن که حالا همش به معنای شیره. اسد، سبع، لیز، غزنفر، حیدر، قسواره، حالا اینه که حالا الان به ذهنم رسید تو قرآن و اینا هم هستن بعضشون تو روایات اینا به همین معانیه، همشون یعنی شیر. بله، هره و قطه اگر درست بگم هر دو یعنی گربه. خب انسان و بشر هم یعنی هر دوتا حیوان ناطق، جفتشون هم یکی یعنی اینا. خب پایین یه نکته رو تذکر داده، اونم فهمد که ما وقتی ترادف میگیم منظور ما الفاظ بگیم، الفاظ شامل دوتا لفظ هم میشه، یعنی جمع منطقی. جمع منطقی یعنی دو، سه و بیشتر، به خلاف ادبیات. تا ادبیات دوتا رو میگفتیم مثنا، جمع از سه شروع میشه، اما ما وقتی میگوییم جمع از دو شروع میشه، از سه شروع نمیشه. خب لذا گفتم که ببینید مترادف الفاظ زیادی هن، سبو، اسد و لیس، هر ستای اینها الفاظی هن که مترادف هن، یعنی با اینکه از دوتا بیشتر هن. بفرمایید.
هر ترادف و اشتراک و الفاظ متعددت فی معنی واحد واحده.
خب این ترجمه نمیخواد که بعد بخون
ثانی و اما ان یکون کل واحد منها موضوعا به معنی مختص به فهیه المتباینه.
خب الفاظ هر کدوم برای یک معنای جدید هم پس از هم دیگه دورن، به هم دیگه ارتباطی نداره. بفرمی
مثل کتاب، قلم، سماع، ارض، حیوان، جماد، سیف، سارم، خلاص علاها. فتباینو ان تکون معنى الفاظ متکثرت به تکثیر الفاظ.
خب اعظم که تباین اینجا وقتی میگوییم با اون تباین های بعدی که به کار میبریم متفاوته. اینه اصطلاحات هم، اصطلاحات گاهی اوقات خیلی مثل هم میشن، یعنی یک اصطلاح طبیعیه که حالت خودش مشترک لفظی پیدا بکنه، یک لفظی رو به کار ببرن ازش یه معنی رو قصد بکنن بعد همون لفظ در معنای دیگه به کار ببرن. اینا رو باید دقت بکنیم که گمراه نشیم. ترادف اینجا منظور از ترادف یعنی اینکه دو تا لفظ به یک اعتبار معنا یه جا جمع نمیشن، معناشون با اینا با هم دیگه یکی نیست، این را میگوین ترادو. بفرمایید.
و مراد من تباین اونا غیر تباین،
اینا میگن تباین. اگه ترادف گفتم اشتباه گفتم، تباین. بعد اهلی رس اشتباه احساس کردم ترادف گفتم، نه تباین. بعد بفرمایید.
و مراد من تباین اونا غیر تباین لذی سیعتی به نسبه فا اند تباین اونا تباین اونا فلد الفاظ به اعتبار تعدد معناها.
تباین و این اصطلاحاتی که ما به کار می‌داریم از نگاه منطقی تو وصف لفظ هم. این قید حتما بدونید، این نکته مهم و ظریفیه. اینایی که ما می‌گیم وصف لفظ هم، می‌گوییم لفظ مترادف هم، لفظ متباین است، اما به اعتبار معنا می‌گیم. مقایسه دو تا لفظ به اعتبار معنا ما رو می‌رساند به تباین. خب عرضم که پس اینجا با مصادیق کار نداریم بلکه با الفاظ کار داریم، اما به اعتبار مفهومشون. اون تباینی که بعدن حالا به کار خواهیم برد، اون تباین برای حقایق به اعتبار مصادیقشون با الفاظ کار نداره. در نسب اربعه شده اینو باش آشنا خواهیم شد. به نظرم نسب اربعه رو پارسال نخوندید، درسته؟ خب بله خب بفهمید. بله
و این کانت معانی تلتقی فی بعض افرادها او جمعها فان السیف یمین السالمه.
میفهمد ممکنه از جهت مصداق اینطوری نباشن، مثلا کلمه سارم با سیف به اصطلاح الانی ما متباینند، چون صارم و سیف به یک معنا نیستند. سیف یعنی شمشیر، صارم یعنی شمشیر بران. خب شمشیر بران مفهومی دارد که شمشیر اون مفهوم رو نداره. مفهوم یک شمشیری داره که شمشیر بران اون مفهوم رو نداره. پس دو تا مفهوم از هم جدان، بینشون از بانه یه بین و بینونتن از هم دیگه جدا هستن، پس متباینن. اما به حساب نسب اربعه عموم خصوص من وچن، یعنی اگر مصداق نگاه بکنید همه مصادیق صارم سیف هست، اما بعضی از مصادیق سیف صارم نیست. خب عرض کنم که پس از جهت مصداق عموم خصوص من وچند، اما از جهت مفهوم متباینند. از جهت مصداق بینشون بین نیست، فاصله نیست، بلکه کاملا صارم زیر مجموعه سیفه، هر صارمی سیفه. پس از جهت مصداق خیلی هم به هم نزدیکن، اما از جهت مفهوم این دوتا لفظ از هم دیگه دورن. بله خب بخوانید.
لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف فهما متباينان معنى وإن كان يلتقيان في الأفراد.
خب میفرماید که صارم از با سیف از جهت معنا متباینند، اما از جهت افراد و مصادیق همدیگر رو ملاقات میکنند، چون گفتیم همه مصادیق صارم مصادیق سیف هم هست. بفرمایید.
صارم سیفون و کذا الانسان و الناطق متباینان معنا لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق.
ببخشید عذرخواهی میکنم، یه لحظه کاری پیش اومد بنده رفتم. تا کجا متن خوندید آقای احمدی؟
تا انتهای صفحه لأن المفهوم تا انتهای
بله. خب همین مثال در مورد انسان و ناطق هم این مثال رو تطبیق میکنن. انسان و ناطق از جهت معنا متباینن، یعنی همون چیزی که ما الان داریم حرفشو میزنیم، یعنی این دوتا لفظ به اعتبار معنا با همدیگه نقطه اشتراک ندارن. یعنی از انسان یه چیز میفهمیم، انسان یعنی حیوان ناطق، یعنی ناطق یعنی ناطق، پس مفهومشون با هم فرق میکنه. انسان یعنی حیوان ناطق، ولی ناطق یعنی ناطق. انسان یعنی موجودی که حیات داره و فکر میکنه، ناطق هم یعنی فکر کننده. پس مفهوم ها یک چیز نیستند. در این مفهوم انسان قیدی وجود دارد که در مفهوم ناطق وجود نداره، اما از جهت مصداق 100% روی همند، یعنی تساوی دارند. از جهت مصداق هر انسانی ناطق است و هر ناطقی انسان است. حالا این مقدار توضیحات بعدی باید بیاد، ولی این فعلا از ما بپذیرید. این حالا بحثای بعدی بیشتر این روشن میکنه، ولی بپذیرید که هر ناطقی انسان است و هر انسانی ناطق است. از جهت مصداق کاملا روی همدیگه میفتن، اما از جهت مفهوم جدا جدا و مستقل از همدیگه هستن. خب بله، بحث بعدی اصلا که من اینو از بیرون توضیح بدم دیگه نمیتونیم روشو بخونیم. اونم این که الفاظ متباینه، یعنی الفاظی که مفهومشون 100% روی هم نمیفته و با هم دیگه ترادف ندارند، جای هم دیگه نمیتونن بیان، خود اینا به سه گروه تقسیم میشن. گاهی اوقات اینها عرضونم که دو تا لفظ با دو تا معناد، اما یک جهت مشابهتی بین این دوتا لحاظ می شود. اینا رو داخل هم می بینیم، کنار هم، داخل نه کنار هم می بینیم. مثل که مثلا لفظ گاو با لفظ شتر معناشون یکی نیست، اما هر دوتا حیوانند. یعنی شما یک دایری بالا سرشون می بینید به اسم حیوان. این یک حالته. ما اینجا میگیم مثل همان. گاو و شتر مثل هم حیوانند. گاو مثل شتر است در حیوان بودن، شتر مثل گاو است در حیوان بودن. اما خب یکی نیستن معناشون. مثل خاشون هم یکی نیست، معناشون هم یکی نیست. یعنی مثل این. اما گاهی اوقات این دوتا لفظ رو کنار هم قرار میدید، ولی در این حال اصلا مقایسه نمی کنید با اون دایره‌ای که فوق این دوتا است و هر دو رو در بر گرفته. یعنی گاو و شتر به کار می برید، اما هر دوتا حیوان بودنشون رو در نظر نمی گیرید. اگر اینطوری اعتبار و لحاظ بکنید، در این صورت به اینها می گویند متخالفین. متخالفین عبارت از دوتا لفظی که از جهت معنا با هم دیگه جدان، مستقلن و یک عنوان کلی هم برای هر دوتا در نظر گرفته نشده. این را میگویم متخالفه. حالت سوم اینه که گاهی اوقات الفاظی که ما به کار میبریم اصلا این الفاظ رو در روی هم میستن، نه این که ما بین این دوتا یک چیز کلی در نظر نمیگیریم، نه، بحثر اینه که مفهوم این دوتا همدیگر را پس میزنن. گاو و شتر رو در روی هم نیستن. گاو شتر نیست، شتر هم گاو نیست. مفهومشون از هم دیگه جداست. مفهوم، این کلمه مفهوم به معنا رو حالا به کار میبریم، حالا بین مفهوم و معنا اینجا ما فرق نمیگذاریم. مفهوم برای ما همون معناست، معنا همون مفهومه. حالا یه فرق دقیقی دارن، ولی حالا الان مد نظر نیست. مفهوم و معنا خیلی مهمن. مفهوم لفظ شتر با مفهوم لفظ گاو هم دیگه تفاوت دارند، یکی نیستند، اما رو در روی هم نیستند. اما گاهی اوقات بعضی از الفاظ رو در روی هم هن. مثلا سیاه و سفید عرفاً با هم ضدند، با هم دشمنند. بنده صدای منو دوستان دارم؟ خب بله. اما گاهی اوقات الفاظ رو در روی همان، یعنی این لفظی که به کار میگیری عرفاً میگه این ضد اونه، پایین ضد بالا، بالا ضد پایین، کور ضد بینا، بینا ضد کور، گرم ضد سرد، سرد ضد گرم. پس اگر الفاظ ما خود معناشون همدیگه رو پس میزنه و رو در روی هم میسته، به این میگوییم متقابله. اگر رو در روی هم نمی ایستند، به این عرض کنم که میگوییم تخالف. تخالف بالمعنی العام، یعنی متقابل نیستند. خود تخالف دو حالت داره. گاهی اوقات این متخالفین یک معنای کلی، یک دایره کلی و چه اشتراک بینشون لحاظ میشه، به این میگوین مثلین. گاهی اوقات بین متخالفین اون جهت کلی، جهت مشترک لحاظ نمیشه، به این میگوین تخالف بالمعنی الاخص. تخالف بالمعنی الاخص، تخالف بالمعنی الاعم، همین که متقابل نیستن شه تخالف بالمعنی الاعم. اینی که متقابل نباشن و مثل این هم نباشن، این میشه تخالف بالمعنی الاخص. این توضیح ماجرا انشالله اگر قسمت بود روخانیم فردا خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.